الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی دیگر از آیات طبی که دیروزم بحث کردیم، البته در جمع کوهنوردان، آیه ششم از سوره انسان هست. اون تو چون قراره این درس ها پیاده سازی بشه و کامل بحث بشه، از این جهت تکرار کردیم. می فهمد عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. در بهشت برای ابرار چشمه هایی وجود داره که ابرار و عباد الله، بندگان خاص خداوند، از این چشمه ها می نوشند، همواره از این چشمه ها می نوشند و آن چشمه ها به دلخواه بهشتیان در هر مکانی که دوست داشته باشند جاری می شود. آیه عینن یشرب بها عباد الله ادامه همون آیه است که قبلا بحث کردیم که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. آیه پنجم سوره انسان را از زاویه این که یکی از در حقیقت گیاهانی که مورد تایید در طب اسلامی هست، یعنی کافور، از این جهت بحث کردیم و خواص کافور رو ذکر کردیم، ولی الان از زاویه دیگری به این آیه نگاه کردیم و اونم این است که آب چشمه ها آب درمانی است و خواص درمانی داره و جز بهترین آبها به حساب میاد. از این جهت هست که خداوند در وصف بهشتیان میفرماید برای بهشتیان چشمه های آبی وجود داره که طعم اون آب یا مزاج اون آب به لحاظ خنکی مانند کافور میماند. همچنین آیه دیگری هم بحث کردیم، آیه 17 از سوره انسان که و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیها تسمى سلسبیلا، که چشمه سلسبیل که مزاج آب اون مانند زنجبیل هست، اون رو باز از زاویه این که زنجبیل هم یکی از گیاهان مورد تایید قرآن و روایات اهل بیت هست بحث کردیم، نه از زاویه آب چشمه. لذا بس تکراری نیست، بس جدید هست، زاویه دید ما متفاوت. اونجا هم بس کردیم که حالا این زنجبیل یا به لحاظ این که بوش شبیه زنجبیل هست یا به لحاظ این که مزاجش به لحاظ گرمی مانند زنجبیل هست. به هر حال چون در بهشت بهشتیان هرچی که اشتها کنن برای اونها فراهم هست، ممکنه یک کسی اشتهای آب جوش بکنه، آب جوش بخواد. اهل چای بوده تو دنیا، اهل آب جوش بوده، اونجا هم حوث چای و حوث آب جوش و اینها میکنه، ممکنه هم هست آب خنک بخواد. بله، تفاوت چشمه های دنیایی با چشمه های داخل در بهشت، یکی از تفاوتاش این هست که در دنیا ما انسان ها تابع مکان چشمه ها هستیم. مثلا همین چشمه بابا علی که دیروز ما رفته بودیم، اون چشمه ثابته، ما رفتیم اونجا، درسته؟ ما تابع چشمه ای. ولی در بهشت چشمه ها تابع بهشتیان هست، هر جایی که اونها اراده کنن، هر جایی که بهشتیان دوست داشته باشن، این چشمه ها اونجا به وجود میان. آبش هم تمام شدنی نیست، آبش هم جاریه، آبش به هیچ وجه آلودگی درش به وجود نمیاد، دلزدگی درش به وجود نمیاد، هیچ چیزی که مایه اکراه انسان باشه در اونجا نیست. اینجا ممکنه آب راکد بمونه، ممکن هست خوف نوشیدن آب اون چشمه توسط حیوانات وجود داشته باشه، ممکنه بو بگیره، خلاصه عوامل گوناگونی میتونه مورد اکراه انسان قرار بگیره مثل چشمه های دنیایی. ولی چشمه های آخرتی اینطور نیست. چشمه های دنیایی ممکن هم کافر بنوشه هم مؤمن، نفس کافر بخوره به اون چشمه، نفس مؤمن بخوره، مشترکه. ممکنه کنار اون چشمه ها کسانی بیان که برای روحیه انسان نامناسب باشن، خلق انسان را از بین ببرن، ولی چشمه های بهشتی همشون عباد الله هن، هیچ کدومشون در حقیقت کسانی که بندگی شیطان رو کردن نیستن. عیناً یشرب و بها عباد الله، تعبیر ببین چقدر تعبیر عجیبیه، بندگان خداوند از این چشمه می نوشن، همه پاکان و نیکان و ابرار اونجا حضور دارن. بله، این هم یک نکته. اما اینکه آب چشمه ها بهترین آب به حساب میاد، اشاره کردیم به رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام که فرمودن خیر المیاه شربن للمقیم و للمسافر، بهترین و شایسته ترین آبها چه برای مسافر چه برای شهروندان ساکن اون منطقه، برای همه، چه مسافری که مزاجش با آب و هوا تغییر میکنه، چه کسی که اهل اقامت در اون محل هست و مزاجش متناسب با آب و هوای اون محیط هست، فرقی نمیکنه. این تعبیر نشان دهنده این هست که آب چشمه ها معدل مزاج هاست. بعد فرمودن ما کان ینبو آها من المشرق نبعا ابیض، آبیست که چشمه آن از سمت مشرق سبک شفاف و زلال باشد. و افضل المیاه، می‌فرماید که اون آب اون چشمه ای است که محل طلوع در جهت طلوع آفتاب باشه. این ارزش این چشمه خیلی زیاده. اگر یه چشمه ای باشه که هم طلوع آفتاب رو درک بکنه هم غروب آفتاب درک بکنه، دیگه فوق‌العاده است. که معمولا می‌فهمم در تابستان هست که خورشید معمولا در فضای آسمان خیلی خوب حضور داره، هوا ابری نیست و چشمه‌ها درک میکنن آفتاب را، میفهمم در تابستان میشه این شاخص را تشخیص داد. و افضل المیاه التي تجري من بین مشرق شمس صیفی و مغرب شمس صیفی، برترین آبها نیست، آبی است که علاوه بر ویژگی های فوق، یعنی سبک بودن، شفاف بودن، زلال بودن، محل پیدایش و خروج آن از طرف طلوع خورشید در فصل تابستان و مغرب فصل تابستان، اون چشمه‌ای که طلوع آفتاب را در مغرب و غروب آفتاب را در مغرب درک میکنه این چشمه بهترین چشمه ها هست. بعد تازه بین این چشمه ها دو نوع چشمه داریم، یه چشمه ای داریم که آبش از دل سنگ ها میجوشه و یه چشمه ای داریم که آبش از دل کوههای خاکی یا تلی از خاک و افضلها و اصحها اذا کانت به هذا الوصف الذی ینبع من و کانت تجری فی جبال التین. و باید دانست که برترین سالمترین و گواراترین آبها بر اساس این ویژگی آبی است که مجرایش از کوههای خاکی و شنی بگذرد، چون دیگه کاملا غربالگری میشه، کاملا پاکسازی میشه، هر گونه آلودگی داشته باشه اون آب دیگه پاکسازی میشه، یه آب کاملا زلال. آب از سنگ عبور نمی کنه ولی از خاک و شن عبور میکنه. یعنی اون آبی که از منطقه خاکی میجوشه ارزشش بالاتره. مثلا چشم دیمه رو دیدی؟ این از تو خاک های آب رو میجوشه. زیرا حالا بعد دلیل میاره حضرت، زیرا لأنها تکون حارتن فشتا، چون آب این چشم ها در فصل زمستان گرمه. لأنها تکون حارتن فشتا باردتن فسعی و در تابستان سرد می باشن. بر اساس این روایت آب گرم مطلقاً بد نیست، آب گرم گرفتن و آب گرم خوردن، آبی که از چشمه ها بجوشه آب گرم باشه مطلقاً بد نیست. اون آبی بد هست که بوی گوگرد بده، اون آب گرمی که بوی گوگرد بده اون مضر هست، چون اینجا امام فرمودن اون آب چشمه‌ای که از کوههای خاکی و گلی و شنی بیرون میاد در زمستان آبش گرمه. خب این آب گرم بسیار مناسبه، هم خوردنش هم آبتنی کردن باهاش. دیگه چی؟ ملینتن للبطن، میفهم موجب لینت شکم، معده و روده، درمان یبوسته یا پیشگیری میکنه از یبوست. ملینتن للبطن نافعتن لأصحاب الحرارات، این آبها برای کسایی که مزاجهای گرمی دارن این سودمند است، چون کبد پاکسازی میکنه در حقیقت. به خلاف آبهایی که شور باشه و سنگین باشه اونها یبوست میارن. فرمود و عمل میاه المالحت السقیله فانها تیبس البطن، اما آب نمکدار سنگین، خب اینجا در حقیقت المیاه المالحت السقیله راز سقیل بودن آب را نمکدار بودنش ذکر میکنه. پس آب نمکدار و کمی شور این سنگینه، میخواد این آب مال چشمه باشه، میخواد مال چاه باشه. معمول آب چشمه ها که اینطور نیست، آب چشمه ها شیرینه، آب چشمه اینطور نیست، آب چاه که حفاری میشه میره پایین، هر چی پایین تر بره ارزش آب کمتره. قرآن میگه قل ان اصبح ماکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر این آبی که در دسترس شما قرار گرفته دوم سمت میکنید به آب چاه میرسید، اگر ما بخواییم آبو میبریم در اعماق زمین، شما هایی باید بیشتر حفاری کنید، بیشتر حفاری کنید آب سنگین تر میشه، آب شورتر میشه، بدمزه تر میشه و خاصیت های درمانیش کمتر، بلکه مضر و حتی برای گیاهان هم دیگه مناسب نیست. و عمل میاه المالحت و سقیله و انها تویب به سلبت، البته قدرت خداوند رو نشون میده، دریاهایی رو میآفرینه، نصف دریا آب شیرین نصف شور، خیلی عجیبا درسته؟ هازا ملح اجاج درسته؟ شور تلخ بدمزه و قسمت دیگرش هم شیرین، یکی شفاف و روشن یکی کدر. خب این خودش میاد بالا، خود این آب میجوشه میاد بالا، خود آب میجوشه میاد بالا. ها خب دیگه برای چی بکنی؟ خودش این چشمه است، اون چاهه، چیزی که نیاز به حفاری داشته باشه این چاهه، آب چاهه. و اما میاه الجب، او باید کنده بشه، دم دست نیست. آب چشمه مصادیق منه، راحت با بدون تلاش در اختیار آدم قرار گرفته، از مصادیق منه و خدا منت گذاشته و راحت این آب و چشمه ها رو در اختیار ما قرار، ولی چاه باید کند، تلاش باید. نه چون که خب چشمه ای هم داریم که از سنگ بجوشه، بو رائحت الگوگرد بو میده ها، اون اگه بوی گوگرد داد دیگه بالاخره تو دل کوها، مثلا ممکنه بعضی کوها قرآن هم برتری ذکر میکنه بین کوه، ممکنه گوگردن خواهی ماده معدنیه، ممکنه این تو آبش وجود پیدا بکنه و وجود داشته باشه، از این جهت بوی گوگرد میده و این دیگه سمیه، این مضره. خب پس بهترین آبها چی شد؟ آب چشمه ها شد. رضا خداوند هم وقتی میخواد در وسط متقین و حضورشون در بهشت سخن بگه، نمیگه یه چاهایی وجود داره اونجا دلوا میندازن آب میکشن بالا، همش سخن از منته، سخن از تلاش نیست، همه چیز اونجا بدون منت، بدون تلاش با کرامت و با عزت خداوند در اختیار بهشتیان قرار داد. البته بهشت بخشش محصول تلاش انسان هاست. حالا انشاءالله بعد این جلسه چهارم رساله توحید مفضل امام صادق رو بنا داشتیم بخونیم در مورد فلسفه بلاها در زندگی، چون واقعا خیلی بیماره که مراجعه میکنن تو این جهت مشکل دارن، نگاه مناسبی ندارن تو عالم نسبت به سختی ها و بلاها. امام شبهات اونجا جواب میده که بله بعضیا میگن خب بهتر نبود خدا همه چیز راحت در اختیار ما قرار میداد، بدون تلاش هممون رو میبرد بهش. امام میفرماید اگر یه فرد یه جا نشسته باشه بدون تلاش بهش نعمت بدن، با یه فردی که با و نعمت زیادی هم بهش بدن، با فردی که تلاش بکنه ولی نعمت کمتری گیرش بیاد، انسان از آن جهت که انسانه از اون کاری که ماحصل تلاش خودش هست بیشتر لذت میبره. لذا خدا بهش را محصول تلاش خود انسان ها قرار داده، منتها اضافه بر سازمان نعمت های بهشتی را گفت ولدینا مزید. بله اونا هرچی که تلاش کنن میبینن، منتها ما اضافه بر سازمان در اختیار اونها قرار دادیم. اما جهنم چون اونم محصول تلاش انسان هاست، تلاش سوء انسان ها هست، موجود دیگه بر اساس عدالت چیزی اضافه بر سازمان چی؟ عذاب بهشون نمیدیم. همونقدر که جزاء و سیئتون سیئتون به مثلا به همون انداز. حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که خدای متعال بهترین نعمت ها، زیباترین نعمت ها، اون نعمت هایی که تو دنیا چشیدن و جزء شاخصترین نعمت ها بوده تو بهش بهشون میده. بعد میگه ولدینا مزید. مرحوم علامه در المیزان میفرماید که اون نعمت هایی که افراد تو دنیا دیدن و اشتها میکنن، فیها ما تشته الانفس و تلذ العیون، اون چیزی که دیدن، اون چیزی که چشیدن و هوس میکنن، میگن ما موز میخوایم، موضوع خوردن دیدن شبیهش دنیا دیدن. ولی بعد آیه میگه ولدینا مزید، ما یه سری چیزایی هم بهشون دادیم که اینا ندیدن اصلا. حالا چشمه ها جز بهترین آبایی بوده که تو دنیا میخوردن، درسته؟ اما وقتی میخواد آدم بره مسافرت دوست داره کجا بره؟ کنار چشمه، احسن، درسته؟ بین چاه و چشمه کدوم دوست داره بپسنده؟ این که بره دلوا بندازه آب بکشه بالا، یه جا راحت آب از کوها بجوشه و بیاد بیرون؟ اومده اون شاخصا را انتخاب کرده. عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. البته این چشمه ها مال است که به قولشون عمل کردن، نذر کردن، به نذرشون عمل کردن، یوفون به نذر، نه نذرشون رو پشت گوش بندازن. و یه خافون یومن کان شره مستطیر رو یه ویژگی ها رو ذکر میکنه که ابرای همچی ویژگی های دارند علکی عباد الله نشدند. خب همینقدر کافیه انشالله که جا داره. ببینید اینجا که فهمد خیرالمیان، من این نکته دیگه هم خدا به ذهنم انداخت و اونم اینه که جا داره آدم مسافرت بره برای اینکه این آب چشمه رو بگیره. و خیر المیان شربن للمقیم و المسافر، یعنی جا داره آدم از این منطقه بره یه منطقه دیگه آب این چشمه ها رو برداره بیاد خونه استفاده کنه. درسته؟ و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله. اکثر چشمه ها که اردبیل خواه گوگردیه خواه دیگه. بله اونا که رائحه تل گوگرد بده مناسب نیست. درسته. خب ببینید همه حکمت پدیده ها به خاطر خوردن و نوشیدن اینا نیست. ممکنه اون آب اگر با خاک آمیخته بشه گل خوبی به وجود بیاد برای ساخت و ساز، ممکنه. خب یعنی آمیختگیش با خاک یک مثلا مثل رنگش رو ممکنه عوض کنه، مثل دیوارای مثلا منطقه ابیانه کاشان نتنز مثلا، ممکنه. یعنی حالا بگم جای تلاش اینا داره که این آب چه منافع دیگری برای انسان داره، منافع نوشیدنی و آبزن کردن اینا نداره ولی منافع دیگری داره. ما که همه منافع پدیدار رو از زاویه خوردن و نوشیدن که نگاه نمی کنیم که ما این سنگا رو استفاده می کنیم، آهن استفاده می کنیم، ولی نه به خاطر پوشیدن، نه به خاطر خوردن، منافع دیگری انسان ازش می بره. گاهی وقتا منافع بعضی چیزا با چند واسطه به انسان می خوره. بله داغه درسته. بله، حالا قطعا باید فکر کرد. حکمت‌های الهی را با تفکر انسان به دست میاره. حکمت کارهای خداوند را نیاز به تفکر داره. علتش هم اینه که خداوند، ببین در قرآن میفهمد سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیات خودمون را در آفاق و انفس نشون دادیم، منتها باید فکر کرد. با فکر میشه به اون حکمت ها رسید. ولی اینقدر مسلمه که اینا خلق لکن به نفع انسان هستن، نوع نفعشون فرق میکنه. صلی الله علیه و آله.